أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ملاقی بعض اطراف شبهه بود که سه وجه برای لزوم اجتناب از آن ذکر شده. وجه اول رو مطرح کردیم و جواب دادیم. وجه دوم این بود که مکلف علم اجمالی داره، یا این ملاقی نجسه یا اون عدل الملاقا. این دو آب که هست دستش رو میزنه به آب اول، علم اجمالی پیدا میکنه که یا دستش نجسه یا اون آب دوم، و این علم اجمالی منجزه. مشهور متأخرین و کلن مشهور که بحث ملاقی بعض اطراف شبهه رو مطرح کردن، برای منحل کردن این علم اجمالی چند راه رو مطرح کردن. راه اول تطبیق اون مبانی است که در بحث گذشته، که بحث اشتراک دو علم اجمالی بود در یک طرف، بر مقام هست که طبق اون مبانی میتونه این علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل الملاقا در فرضهای متعارف منجز نباش. مبنای اول این بود که علم اجمالی دوم که متأخر هست حدوثش زمانن از علم اجمالی اول، این علم اجمالی دوم منجز نیست. طبق این مبنا معمولا انسان ابتدا علم پیدا میکنه به نجاست یکی از دو آب مثلا، بعد دستش رو میزنه به آب الف. پس علم اجمالی اول به اینکه یا این آب الف نجسه یا آب ب، منجز هست نسبت به لزوم اجتناب از آب الف و آب ب. در زمان متأخر که علم پیدا میکنه یا دستش نجسه یا اون آب ب، خب نجاست آب ب قبلن با اون علم اجمالی اول منجز شده. این علم اجمالی صلاحیت تنجیز دیگر ندارد. این مبنای کسانی مثل صاحب کفایه بود و همینطور آی خویی در مصباح الاصول و در فقه. البته ما این مبنا را قبول نکردیم، گفتیم این مبنا هیچ دلیلی برش نیست، ولی طبق این مبنا مسئله حل. ما خلاصه عرضمون این بود که علم اجمالی متأخر هم عقلا هم عقلاءا مقتضی تنجیز هست، و همونطور که اصول در اطراف اون علم اجمالی اول تعارض داشتن، در اطراف علم اجمالی دوم هم تعارض دارن. شما اگر علم اجمالی پیدا کردید، این دوتا عادل یکیشون از عدالت افتاده، خب این علم اجمالی منجزه، علم اجمالی دارید به فسق احدهما، و این دو امام جماعت هم یا میخوان شاهد طلاق باشن. بعد از چند دقیقه علم اجمالی پیدا کردید، یا این نفر دوم فاسقه یا یک نفر سوم. نه اینکه علم اجمالی اول زائل شد، نه خیر، او هم هست، منتها شاید فی علم الله فاسق یکیست و اون نفر دومه که طرف مشترک، شاید او فاسق نیست، نفر اول و نفر سوم فاسق هستن. واقعا اینجا ارتکاز اینه که احکام عدالت نفر سوم بار میشه به صرف اینکه یک دقیقه دیرتر علم اجمالی به او تعلق گرفت. استصحاب بقای عدالت در او تعارض نمی کنه با استصحاب بقای عدالت در اون نفر دوم، این درست نیست. ولی طبق این مبنا در فرضهای متعارف و در ملاقی بعض اطراف شبهه که علم به ملاقات متأخر است زمانا از علم به نجاست ملاقا یا عدل الملاقا حل میشه. البته فرضهای غیر متعارف هم هست که اونها را مطرح کنیم. پس این فرض متعارف تأخر زمان علم به ملاقاته که دیگه اینجا اجتناب از این ملاقی لازم نیست. فرض دوم که غیر متعارف هست این است که ما همزمان علم پیدا کنیم به نجاست یکی از این دو و به ملاقات شیء ثالثی با یکی از این دو. ما آمدیم دیدیم، فرض کنید یک سیبی افتاده در آب علف، یا دستمون رو زدیم به آب علف، خانواده گفت که یکی از این دو آب نجسه ها، من نمیدونم کدوم یک نجسه، اما میدونم یکی از این دو آب نجسه، ما هم از قولش وسوخ پیدا کردیم. یا اخبار زلیت به نجاست حجت دیگه، وسواس نباشه حجت. خب اینجا همزمان علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب و علم اجمالی به نجاست این سیب یا دستمان که در آب علف زدیم و یا نجاست آب به همزمان منجز هست. حالا خیلی موقع این مطلب رو پا گذاشتن با پای خیس رو فرش، انسان پاشو میشوره میاره پاشو میذاره رو فرش، صاحب خونه میگه که آج آقا ببخشید این فرش یه جایش نجسه، بچه نجس کرده. خب اینجا همزمان علم به ملاقات و علم به نجاست یکی از مواضع فرش حاصل میشه، ولی مشهور میگن منجز نیست. جهتش اینه که نجاست فرش اثر نداره مگه به لحاظ ملاقیش، فرش خوردنی که نیست، پوشیدنی هم که نیست. این جایی که من پا گذاشتم با پای خیز نجاستش اثر فعلی داره، ولی جاهای دیگه که من معلوم نیست بعدن پا بگذارم و عادتاً هم پا نمیذارم رو همه جاهای اون فرش، نجاست اونا چه اثری برا من داره؟ معمولاً این رو میگم که این رو ما در وجه سوم بررسی خواهیم کرد. اما اگر دو تا آب ندیگه، نجاست اون آب دوم اثر داره دیگه، حرمت شرب داره، حرمت وضو داره. فرض سوم اینه که ما اول علم پیدا کردیم، یا اون آب به نجسه یا این سیب، یک. حالا یک شخصی گفت که یا این سیب نجسه یا اون آب. بعد یکی دو دقیقه بعد گفت میدونید چرا من گفتم یا اون آب دوم نجسه یا این سیب؟ برای این که این سیب افتاده تو این آب الف و من خودم دیدم که یک ساعت پیش یک قطره خونی افتاد، نمیدونیم تو آب الف افتاد یا تو آب ب. اینجا فرمودن اجتناب از آب ب و این سیب لازمه، ولی اجتناب از اون آب الف لازم نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به نجاست این آب دوم و این سیب اسبق و زمانن بوده از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب. پس این علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب چون متأخر زماننه، منجز نسبت به اجتناب از این آب الف نیست. آب الف رو سر بکش نوش جانه. این مقتضای مبنای اول است. یا صاحب کفایه مثال دومی میزنه که این فرض ثالث اجتناب از ملاقی و ادل الملاقا لازمه، اما اجتناب از ملاقا بالفت لازم نیست. مثال دومی میزنه صاحب کفایه در کفایه صفحه 362 میگه ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست یکی از دو جسم، ولی یکی از این دو که ملاقا هست موقع علم اجمالی ما از محل ابتلاء خارج بود. فقط ملاقی او در محل ابتلاء ما بود. وقتی ملاقا از محل ابتلا خارج بود، پس اون علم اجمالی اول که یا ادل الملاقا نجس است یا ملاقا منجز نیست، ولی علم اجمالی به این که یا ادل الملاقا نجس است یا این ملاقی بالکسر این منجزه، پس باید از او اجتناب کنیم. حالا بعدن اگر اتفاقا اون ملاقا بالفت داخل در محل ابتلا شد، اون دیگر منجز متنجز نمی شود دیگه، چون میشه علم اجمالی که متأخر از زمانه، چون ولو قبلا اون علم اجمالی بود اما هنوز شرایط تنجیز را نداشت، چون ملاقا بالفرد از محل ابتلا خارج بود. البته تو فوائد الاصول تو فوائد الاصول فرموده. ببینید تو این مثال درسته اجتناب از ملاقا بالفرد لازم است، اما اگر من علم اجمالی دارم پیدا کردم که احد المایعین خمره، اون مایع الف محل ابتلا نیست ولی ملاقی دارد. دیروز ما فرض کنید که دستمان خورد به اون مایع الف ولی بعد از آن از محل ابتلا خارج شد، زید آن را برد. امروز علم اجمالی پیدا کردیم که یا این مایعی که در منزل ما الان هست خمره، یا اون مایعی که دیروز نزد ما بود و زید او را برد که ملاقی هم دارد، دست ما با آن دیروز ملاقات کرد. در فوائد الاصول مرحوم صاحب کفای فرموده اینجا علم به خطاب اجتنب عن الخمر داریم، بعد از این که اون مایع دیروز را که زید برد برگردوند و داخل در محل ابتلا شد، علم به توجه خطاب فعلی داریم که اجتنب عن الخمر. اینجا من معتقدم که باید از اون ملاقای بالفت هم که داخل در محل ابتلا شد اجتناب کنیم، چون یک خطابی میگه اجتنب عن الخمر، نمیدونم مربوط میشه به اون مایع که دیروز خارج از محل ابتلا شد یا این مایع دوم. اما در مثالهای دیگر اجتنب عن النجس، که اجتنب عن النجس شامل این ملاقی هم میشه. هر سه طرف در این جهت طرف شبهن، این مهم نیست، بالاخره میدونیم اجتنب عن النجس داریم یا در مورد ادل الملاقا یا در مورد ملاقی بالکسر، این مهم نیست. اما در جایی که ملاقی که دیگر خمر نیست، یا ملاقا خمر هست یا ادل الملاقا، پس اجتنب عن الخمر تکلیف فعلی متوجه ما میشه. و هر سبت خدمتون که باید از باب مقدمه علمیه از اون مایعی که داخل در محل ابتلا شد که ملاقای بالفتح هست اجتناب کنیم. مرحوم استاد فرمودن که این دو مثال با هم فرق می‌کنه. اون مثال اول که این بود من اول علم اجمالی پیدا کردم یا این سیب نجسه یا اون آب به، بعد به من گفتن علت این که این سیب نجس باشه، اگر نجس باشه، اینه که ملاقات کرده با این آب الف و ما یک ساعت پیش دیدیم یک قطره خونی افتاد یا در آب الف یا در آب ب. اول علم منشأ نجاست سیب را نمیدونستیم، همینجوری علم اجمالی پیدا کردیم یا سیب نجسی یا آب ب، که صاحب کفایه گفت اجتناب از اون آب الف که ملاقای بالفتحه، بعد از این که فهمیدیم اگر سیب نجس باشه منشأش نجاست اون آب به، اجتناب از آب من اگر این سیب نجس باشه منشأش ملاقات با آب الف، اجتناب از آب الف لازم نیست. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که خوبه دیگه، اصل طهارت در اون آب الف جاری میشه، الان نه تنها اون رو میتونیم بخوریم و باش وضو بگیریم، این سیبر هم میتونیم بخوریم. چرا؟ برای اینکه اثر شرعیه، اثر شرعیه، اصالت و طهارت در اون آب الف که الان جاری میشه، چون علم اجمالی به نجاست او منجز نیست دیگر، تعارض نمی کند اصل طهارت در اون آب الف با اصل طهارت در آب ب که یک ساعت پیش به خاطر علم اجمالی اسبق ساقط شد. به خاطر معارضه با اصل طهارت در سیب، اصل طهارت در اون آب الف، بعد از اینکه علم اجمالی دوم شکل یا آب الف نجس است یا آب ب جاری میشه بلا معارض، بعد میبینیم سیبم خوشحاله، تو دیگه چرا خوشحالی؟ میگه خب اصل طهارت در آب اصل موضوعی ثابت میکنه که من هم که ملاقی او هستم پاکم. میگه خب این که به نفعت نیست، تو خورده خواهی شد. میگه اصل جاری بشه ولو به ضرر من باشه. امام فرمودن من این حرفا رو قبول ندارم، اصل طهارت در ملاقا اثر شرعیش طهارت ملاقی نیست. کجا شارع گفته ملاق طاهره؟ طاهر. اگه شارع میگفت ملاق طاهره طاهر، میگفتید این آب الف اصل طهارتش اصل موضوعیه و این سیب میشه ملاق طاهر، ملاق طاهره طاهر. اما شارع که اینجور نگفته، شارع گفته ملاق نجسه نجس، فایده نداره. بله اون آب به نظر امام مشکلی نداره، میشه از اون آب استفاده کرد، ولی این سیب نه. خب ممکنه ما در جواب از امام عرض کنیم که ملاق نجس نجسونم که داریم خوبه دیگه، اصالت و طهاره در این آب الف اصل موضوع نافیه، لازم نیست اصل موضوع مثبت باشه، همه جا اصل موضوع نافیه. میگه الماء الالف لیس به نجس، پس این سیب ملاق نجس نیست، چون با نجس دیگری که قطعا ملاقات نکرده، تازه اصلا شستی بودیم آوردیم بعد افتاد تو این آب علف. اصل طهارت نفی احکام نجاست میکنه، یکی از احکام نجاست هم اینه که ملاق نجسه نجسه. خب این راجع به مثال اول. مرحوم آقای تبریزی راجع به مثال دوم فرمودن که جناب صاحب کفایی کی میگه اون آب الف از محل ابتلا خارج شده؟ مادامی که ملاقی داره، خود شما گفتی اون آب الف رو زید برد، ولی قبل از این که ببرد دست من یا این سیب با او ملاقات کرده بود، پس او از محل ابتلا خارج نشده. خروج از محل ابتلا فقط به صرف این نیست که خود اون آب را ببرند راه دور، همین که ملاقی دارد پس از محل ابتلا خارج نیست. ولذا اصل طهارت در او، اصل طهارت در اون آب الف که ملاقا بالفتح است، جاری میشه به لحاظ اثبات طهارت ملاقی و تعارض میکنه با اصل طهارت در ادل الملاقا. خب این عرض شد خدمتتون که رو مبانی خود آیه تبریزی اشکال وارده. بعد جالب اینه، ببینید اصول چه معجزه ای میکنه. آیه تبریزی فرمودن بسیار خوب، بعد که این آب الف رو برگردوندن شد داخل در محل ابتلا، اصالت الهل میگه میتونی بخوریش، چون تا حالا اصالت الهل جاری نمیشد. اصالت الهل که اثبات طهارت ملاقی نمیکنه، و اصالت و طهارت جاری میشد و میخواست اثبات کنه طهارت این سیب را که ملاقی اون آب الف است، و تعارض کرد با اصالت و طهارت در آب ب که ادل الملاقا است. اما وقتی اون آب الف داخل در محل ابتلا شد، اصالت الهر سر و کلش پیدا میشه. ها چیو کجا برای چی اومدی؟ میگه آمده ام به عنوان اصل بلا معارض میگم خوردن این آب الف حلال است، اما وضو گرفتن با او جائز نیست. چرا؟ برای که اصل طهارت در او ساقط شده، وضو باید با آب پاک باشه. اما اصالت الهر میگه که شرب ماء نجس حرامه و اصالت الهر میگه انشاءالله این خوردن این آب الف حرام نیست. خب مرحوم های خویی که قائل به این مبنای اول هست دیگه که علم اجمالی متأخر زمانن منجز نیست، طبعا این مطالب رو قبول داره، فقط گفته من یک استثناء میزنم. غیر از این استثناءهایی که صاحب کفایه زد، بعد القاعده توضیحات آقای تبریزی رو هم قبول دارن دیگه، یه استثناء دیگه میزنم و اون استثناء اینه: گاهی اون عدل الملاقا خطاب مختص داره، مثلا یا این لباس نجس است یا این آب، بعد ما هم دست خیس دادیم به این. حالا بعد فرض کنید این سیب رو که خیس هست زدیم به این، یا فرق نمی کنه دست خیس زدیم به این لباس. آقای خویی فرموده که ما قبلا چی گفتیم یادتون هست؟ گفتیم اصل طهارت در این لباس با اصل طهارت در این آب تعارض میکنه، ولی کل شیء لک حلال به عنوان خطاب مختص میگه خوردن این آب حلاله. اینجور گفتیم دیگه، اصل طهارت خطاب مشترکه ولی قاعده هل خطاب مختص میگه خوردن این آب حلاله. وضو نمیتونی باهاش بگیری ها، چون اصل طهارتش ساقط شده با معارضه با اصل طهارت در صبح، ولی اصالت الهر خطاب مختصه، چون این صبح اگر نجس هم باشه پوشیدنش حرام نیست، مبطل نماز هست ولی حرام تکلیفی نیست. کل شیء لک حلال فقط مشتبه الحرمت تکلیفیه رو میگه حلال تکلیفی است. حالا که شما ملاقی پیدا کردید برای این لباس، اصل طهارت این لباس این ملاقی یا اصالت الهل این ملاقی با اصالت الهلی که در اون آب که ادل الملاقات تا حالا جاری بود بلا معارض تعارض میکنه، تساقط میکنن، اون وقت هم از اون آب بدبخت که تا حالا اصالت الهل داشت باید اجتناب کنی که ادل الملاقات، و هم از این ملاقی باید اجتناب کنی. چرا؟ برای اینکه اصل مؤمن در این ملاقی تعارض میکنه با اون اصالت الهل در ادل ملاقا که تا حالا بلا معارض جاری بود، حالا معارض پیدا کرد، باید از هر دو اجتناب کنیم، که خب مطلب درستی هم هست. خب این طبق مبنای اول. مبنای دوم رو من خیلی معطلش نمیشم که مبنایی بود که محقق عراقی و محقق ایروانی گفتن، گفتن علم اجمالی متأخر رتبی منجز نیست ولو مقارن زمانن باشه. خب شما همزمان علم پیدا کردید یکی از این دو آب نجسه و این سیب هم ملاقات کرده با این آب، با این آب الف، علم به این که یا این سیب نجسه یا اون آب به از چی متولده؟ از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو آب دیگه. اگر شما علم اجمالی نداشتی به نجاست یکی از این دو آب، که علم اجمالی پیدا نمی کردی به این که یا این سیب که ملاقات کرده با آب الف نجسه یا اون آب به. علم اجمالی دوم مقارنم باشه با علم اجمالی اول، ولیکن متولد از اوست، تأخر رتبی داره. خوبه دیگه، مطلب راحت تر میشه. یعنی در فرض تقارن علم به نجاست ملاقی یا ادر ملاقا زمانن، ولی چون متأخر رتبتن از علم به نجاست عدل مائن، دیگه این علم اجمالی متأخر رتبی منجز نیست. البته در فرضای متعارف اینطورا، فرض غیر متعارف میشه کرد، همون فرضایی که کردیم که یه آقایی به من گفت یا این سیب نجس یا اون آب به، علم اجمالی من متولد نیست از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو، اونجا نه، اون فرض غیر متعارف نه، اونجا نمیشه، باید از اون ملاقی اجتناب بشه. مبنای سوم، مبنای که آی سیستانی در تعلیقه عروه اختیار کرده ولی با مبانی اصولیش جور نمیاد، اینم یکی از مشکلاته که بزرگان ما تو اصول یه مطلبی میفرماید، تو فقه یه جور دیگه فرمایش میکنن، ما میمونیم که آخه این فرمایش با اون مبنای اصولی جور نمیاد، نظرشون برگشته هرچی هست نمیدونم. میگن مهم تأخر زمان معلومه، اگر ملاقات این سیب مثلا با اون آب علف در زمانی باشد که خون افتاده، یا در آب علف یا در آب به، این معناش اینه که اون نجاست اجمالی عهد المائن با نجاست این سیب تقارن زمانی دارد، اینجا باید اصلا سیب اجتناب بکنیم، ولو علم به ملاقات دیرتر حاصل بشه. اول قطره خونو دیدیم که در یکی از این دو آب افتاد، اومدیم جلو نگاه کردیم به آب علف، دیدیم عجب سیب زیبایی در او هست، حیفمون اومد نخوریم. آقای سیستانی میگه اول برو این سیبو با یک آب پاکی بشور بعد بخور. چرا؟ برای که درست علمت به ملاقات چند دقیقه دیرتره از علم به وقوع دم فی عهد المائن، ولی معلوم این نجاست این سیب همون زمانی است که یکی از این دو آب نجس شد، تقدم زمانی نداره، تقدم رتبی داره، ایشون میگه تقدم زمانی باید داشته باشه. ولی اگر نه، یکی از این دو آب نجس بود بعدن سیبو از دستمون افتاد تو آب علف، اینجا زمان نجاست این سیب اگر نجس باشه متأخر از زمان نجاست اجمالی عهد المائن، اینجا اجتناب از این سیب لازم نیست که خب طبق اون مبنای سوم که مطرح کردیم درسته، ولیکن اون مبنا رو ما قبول نداریم. مبنای چهارم، گفته شد علم اجمالی دوم اگر معلوم در آن تأخر رتبی داشته باشه، علم اجمالی دوم معلومش متعلقش تأخر رتبی داره از معلومه در علم اجمالی اول، این علم اجمالی دوم منجز نیست. یکی از کسانی که این رو فرمود امام بود دیگه، امام هم تأخر زمانی رو قبول داره در علم و هم تأخر رتبی معلوم را قبول داره بر اساس انوار الهدایه که قبل از تهذیب الاصول نوشتن، تو فتوای نیست دا، تو انوار الهدایه است، جمع نوره دیگه، نمیشه بگیم درست نیست. خب ولی حالا ایشون این مبنا را قبول نداره، مرحوم ناینی که قبول داشت، مرحوم ناینی تا آخر مصر بود. اگه اینجور باشه مطلقا اجتناب از ملاقی لازم نیست مطلقا. چرا؟ برای اینکه نجاست این ملاقی مثل این سیب تأخر رتبی داره از نجاست عهد المائن، چون سبب شرعی نجاست سیب نجاست یکی از این دعا به دیگه، پس معلوم بالاجمال که یا این سیب نجس است یا اون آب دوم تأخر رتبی دارد از معلومه به اون علم اجمالی دیگر که عهد المائن نجسه. دیگه فرق نمیکنه این علم به نجاست سیب یا اون آب دوم زودتر حاصل بشه دیرتر حاصل بشه همزمان حاصل بشه مهم نیست. خب مرحوم شیخ انصاری فرموده همین مبنا رو ما در اینجا اختیار میکنیم. و چرا؟ خوب دقت کنید، فرموده ما معتقدیم اصل طولی در یک طرف اگر جاری بشه جاری میشه بلا معارض، اصل طهارت در این آب الف اصل سببی است، اصل موضوعی است، جاری می شود که اثبات کند این سیب هم خودش پاک است، همین سیب پاک است. اصل طهارت در این سیب اصل مسببی است، اصل طولی بهش میاد، چون اصل موضوعی اصل طهارت در این آب که ملاقای بالفتح اگه او جاری بشه به نظر شیخ و مشهور نوبت به اصل طهارت در این سیب نمیرسه، چون میشه اصل مسببی. خب اون اصل طهارت در آب و اصل طهارت در اون آبی که عدل الملاقاست تعارضا تساقطا، نوبت میرسه به اصل طهارت در ملاقی بالکس که اصل طولیه اصل مسببیه. مرحوم آسد حیدر صدر پدر آسد باقر صدر که از نوابغ بوده ایشونم که شاگرد کفایه مرحوم شیخ عبدالکریم یزدی بود، گفت کفایه پیش من میخوند یک اشکالهایی میکرد میدونم وارده. به آسد اسماعیل صدر پدرش گفتم، گفت هر جوری میشه جواب بده از اشکالاش این پسر من دچار غرور علمی نشه، رضوان الله علیه. حالا این آسد حیدر صدر که قاضی ها عراقی که کسی رو به این سادگی قبول نمی کنه، حالا راجع محقق اصفهانی چه تعبیر میکنه بمونه خودتون پیگیری کنید، میگه بعض اجلا تعبیری که میکنه، تعبیرشون اینه، بله بله، حالا تعبیر بعض اجلا میکنه، بله، بعض اجلت المعاصرین نهایت الافکار جلد 3 صفحه 360. او چی گفته؟ گفته بله درسته جناب شیخ، ولی اصالت الهل در اون عدل الملاقا او هم اصل طولیست نسبت به اصالت و طهارت در عدل الملاقا، چون اصالت و طهارت اصل موضوعیه، میگه آبی که عدل الملاقاست پاکه پس حلاله، اصالت الهل اصل مسببی، پس عدل الملاقا هم اصل مسببی و اصل طولی داره. اصالت الهل در اون عدل الملاقا و اصالت و طهاره در این ملاقی که سیبه تعارض میکنن. و یکی دیگه گفته که بسیار خوب تعارض کنن، نوبت میرسه به اصالت الهل در این سیب، او میشه اصل طولی. همینجور خلاصه اصول رو متورم کردیم، انشاءالله ببینیم این مطالب درسته یا نه. والحمدلله رب العالمین.